أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. سلام عليكم ورحمة الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بحث من در مورد این عبارت امیر المؤمنین علیه السلام بود که خطاب به مالک فرمودند وَلْيَكُنْ أَحَبَّ الْأُمُورِ إِلَيْكَ أَوْسَطُهَا فِي الْحَقِّ وَأَعَمُّهَا فِي الْعَدْلِ وَأَجْمَعُهَا لِرِضَى الرَّعِيَّةِ. در مورد هر کدام از این عناوین سگانه، اوسطها فی الحق و عمها فی العدل و اجمعها لرضا الرعیه، مطالبی را عرض کردیم و نهایتاً به اینجا رسیدیم که آیا رعایت کردن این امور سگانه جزو واجبات است و یا جزو مستحبات است. عرض کردیم که جزو واجبات است و ذالک لما یترتب علی ترکها من المفاسد العظیمه التي لا یرضى الشارع بتحققها. گفتیم جزء واجبات است به این دلیل که بر ترک این امور سگانه مفاسد بزرگی مترتب می شود که شارع مقدس راضی به تحقق آن مفاسد نیست. این تعبیر را که ما در موارد متعددی به کار برده ایم که اتفاقی می افتد که شارع راضی به تحقق آن نیست، برای این منظوره که این موارد را و موارد مشابه را داخل در تحت عنوان امور حسبیه قرار بدهیم. بارها راجع به امور حسبیه صحبت کردیم و عرض کردیم که آقایان فقها نوعاً امور حسبیه را با دو عنصر تعریف می‌کنند. عنصر اول، عنصری که شارع مقدس راضی، اموری که شارع مقدس راضی به ترک و تعطیل آنها نیست، و عنصر دوم اینکه اموری هستند که متولی قهری مشخصی ندارند. بسیار، رسیدیم به مفاسدی که بر ترک اجمع حال رضا رعیه مترتب می شود. در توضیح این مفاسد باید عرض کنیم که یکی از مهمترین آثار سوی که بر عدم رعایت اجمع حال رضا رعیه مترتب می شود آن است که حاکم در نزد مردم متهم می شود به اینکه دارای گرایش خاصی است، یعنی به سمت گروهی، قبیله‌ای، دسته‌ای، طبقه‌ای گرایش دارد و به همین دلیل برخی از مردم را بر برخی دیگر ترجیح می دهد. عنایت دارید، حضرت می فرماید ای مالک، بهترین امور، محبوبترین امور در نزد تو باید اموری باشد که یکی از ویژگی‌هاش این است: اجمع حال رضا رعیه، بیشترین میزان از رضایت مردمی را بتواند تأمین بکند. یعنی اگر بتوانی رضایت مثلا 80% مردم را به دست بیاری ولی این کار را نکنی و به سوی رضایت تعداد کمتری حرکت بکنی، این محبوب نه تنها نباید باشد در نزد تو، بلکه با عنایت به این آثار سویی که برش مترتب میشه باید امر مذموم و مبغوضی هم در نزد تو باشد. اون آثار سوء را الان داریم بیان میکنیم. یکی از اون آثار سوء همین است که باعث میشود مردم گمان کنند که حاکم به سوی دسته یا گروه یا طبقه خاصی یک گرایشی دارد و آنها را بر دیگران ترجیح می‌دهد. خیلی خوب، اگر چنین اتفاقی بیفتد به دنبال آن توالی فاسد دیگری محقق می شود. یکی از اون توالی فاسد این است: عدالت حاکم و حکومت در نزد مردم مخدوش می گردد. یعنی مردم دیگر نسبت به عدالت حاکم معتقد نخواهند بود. باز به دنبال این مسئله توالی فاسد دیگری اتفاق می افته. یکی از اون توالی فاسد این است: بین مردم و حکومت فاصله می افتد و از همینجا تضعیف پشتوانه مردمی حکومت آغاز می شود. به دنبال این قضیه مردم نسبت به حکومت سوء ظن پیدا می کنند. به دنبال آن فرمان برداری مردم از حکومت تضعیف می شود، تقلیل پیدا می کند. به دنبال آن هزینه های حکومت برای آن که مردم را تشویق به همکاری و فرمان برداری بکند افزایش می یابد. پس دقت بفرمایید چند تالی فاسد به این ترتیب مترتب میشه: عدالت حکومت در نزد مردم مخدوش میشه، مردم از حکومت فاصله میگیرند، سوء ظن آنان نسبت به حکومت افزایش مییابد. این سه تا تالی فاسد. چهارمین تالی فاسد، فرمان برداری مدنی مردم از حکومت تضعیف و تقلیل پیدا میکند. و پنجمین تالی فاسد این است که حکومت برای آن که مردم را تشویق بکند به همکاری و فرمان برداری هزینه های زیادی را باید متقبل بشود. خب احتمالاً و علی الظاهر این چنین بوده که امیرالمؤمنین علیه السلام به برخی از این توالی فاسد نظر داشته است که در اون نامه معروف خودش به عثمان ابن حنیف اینجور مرقوم فرموده. نامه معروف امیرالمؤمنین که در نهج البلاغه نامه 45 است، خطاب به عثمان ابن حنیف که قبلا هم در این جلسات از آن صحبت کردیم. عثمان ابن حنیفی که فرماندار امیرالمؤمنین علیه السلام بود بر بصره، یک مهمانی و ضیافتی توسط یکی از ثروتمندان بصره تشکیل شد، برگزار شد. عثمان ابن حنیف هم دعوت شده بود به آن ضیافت. بنابراین برگزار کننده ضیافت خود عثمان ابن حنیف نبود. یک، در آن ضیافت هیچ حرامی اتفاق نیفتاد، نه غیبتی، نه دروغی، نه تهمتی، نه نوشیدنی حرامی، نه خوردنی حرامی، هیچ کدام از اینها نبود، نه توطئه‌ای برای انجام امر حرامی. بنابراین دقت بکنید، عثمان ابن حنیف خودش برگزار کننده ضیافت نبود و در آن ضیافت نیز امر حرامی اتفاق نیفتاد. تنها واقعی که در آن ضیافت اتفاق افتاد این بود که عثمان ابن حنیف در ضیافتی شرکت کرد که در آن ضیافت ثروتمندان راه داشتند ولی فقرا راه نداشتند. بلا فاصله امیر المؤمنین علیه السلام خطاب به عثمان بن حنیف نوشت که یبن حنیف بلغنی ان رجلا من فتیت اهل البصره دعاک الى معدبت فاسرعت الیها تستطاب لک الالوان و تنقل الیک الجفان. شاهد من اینجاست: و ما ظننت انک تجیب الى طعام قوم عائلهم مجفو و غنیهم مدعو. چقدر این عبارات زیباست. می فرماید من گمان نمی کردم تو دعوت به چنین ضیافتی را بپذیری، ضیافتی که فقرا به آن راه ندارند و ثروتمندان به آن دعوت شدند. گمان نمی کردم معناش چیه؟ یعنی تو اگر ای عثمان ابن حنیف، به فهم عقلای خودت هم مراجعه می کردی؟ با توجه به جایگاهی که به عنوان فرماندار بصره داری، می دانستی که نباید در چنین ضیافتی شرکت کنی، چون موجب بدبین شدن مردم نسبت به حاکم می شود. این چه حاکمی است که با ثروتمندان نشست و برخاست دارد؟ از همینجا فاصله گرفتن مردم از حکومت آغاز می شود. اضافه کنید بر این فرمایش امیرالمؤمنین، این که امیرالمؤمنین در همین عهدنامه مالک اشتر به او می فرماید که و این ظنت الرعیتو بکا حیفن فأصحر لهم بعذرك وعدل عنك ظنونهم بإسحارك. إسحار و أصحر با صاد و هجیمی به معنای اظهار کردن و آشکارا مطلبی را علنی کردن و بیان کردن است. می فرماید ان ظنت الرعیت بک حیفا، ای مالک، اگر مردم گمان کردند که تو مرتکب ظلم شده ای، نسبت به این گمان مردم بی اعتنا نباش. اظهر عذر خودت را، دلیل خودت را آشکارا برای مردم بیان کن. وعدل عنک ظنونهم، و با این دلیلی که به صورت آشکار بیان می‌کنی گمان آنها را نسبت به خودت اصلاح کن، اون سوء ظنی را که در نظر اونها شکل گرفته برطرف بکن. چقدر نکته مهمی است. یعنی مبادا چنین فکر بکنی ای مالک که من وظیفه خودم را انجام میدم و کاری با ظن و گمان مردم ندارم. فکر بکنی که بله، تو وظیفه داری آنچرا که در راستای اجرای احکام اسلام است انجام بدی، مردم هر گمانی میخواهند داشته باشند. نه، بلکه تو موظف هستی که به افکار عمومی توجه داشته باشی. اگر از من و شما سوال بکنند آیا افکار عمومی از دیدگاه اسلام مهم است، باید مورد توجه قرار بگیرد، میگیم بله. یک شاهدش همینه. امیرالمومنین بفرماید به افکار عمومی باید توجه داشته باشی، حساس باشی که افکار عمومی در مورد تو، در مورد حکومت اسلامی گمان بد نکند، گمان بدی نداشته باشد. اگر چنین گمانی در افکار عمومی شکل گرفته بود، تو حتما باید در راستای تصحیح آن عذر خودت را، دلایل خودت را آشکارا برای مردم بیان کنی. عنوان دیگری که در اینجا ما باید به کار ببریم علاوه بر عنوان افکار عمومی، چه عنوانی آقا؟ عنوان شفاف سازی. امروزی ها چقدر میگن حکومت باید شفاف سازی بکنند. امیرالمومنین علیه السلام دارد به وضوح اینجا میفرماید ای مالک شفاف سازی کن. اسحر لهم بعذرک، اسحر به معنای شفاف سازی، آشکارا دلائل خودت را برای مردم بیان بکن. چقدر این جملات زیباست. آنچه که امروزه به عنوان موازینی که برای حاکمیت عادلانه و حکمرانی شایسته مطرح میشه 1400 سال پیش در کلام امیرالمؤمنین علیه السلام بوده است. اضافه کنیم باز بر این جملات فرمایش دیگر امیرالمؤمنین علیه السلام را در نامه‌ای که به محمد ابن ابی بکر نوشته، وقتی که محمد ابن ابی بکر را برای سرزمین مصر، برای فرمانداری سرزمین مصر فرستاده بود، حضرت می فرماید مبادا کاری بکنی که مردم نسبت به تو گمان بد بکنند. حتی در نگاه کردن به مردم عدالت را مراعات کن، مساوات را رعایت کن، تا مبادا این گمان بد در ذهن آنان شکل بگیرد. آس بینهم فی اللحظه و النظره، مساوات را برقرار کن در نگاه کردن به مردم. اللحظه یعنی نگاه کردن با گوشه چشم، النظره یعنی نگاه کردن با تمام چشم. اگر به یک نفر با گوشه چشم نگاه میکنی، به اون کسی که همراه اوست به همین صورت نگاه کن. اگر با تمام چشم نگاه میکنی، به اون کسی که همراه اوست به همین شکل نگاه کن. مبادا اونها نسبت به تو گمان بد بکنند. دنبالش امیرالمومنین همینه میفرماید: آس بینهم فی اللحظه و النظره حتی لا یسمع العظما فی حیف کلهم. یعنی چی آقای احمدی؟ حتی لا یسمع العظما فی حیفک لهم، تا آنکه بزرگان در تو طمع ستم به سود خیش نبندند. یعنی اون افراد ذی‌نفوذ، افراد ثروتمند، با این نگاه کردن تو اگر مساوات را رعایت نکنی در تو طمع میبندند که به نفع آنان به دیگران ظلم کنی. چقدر نکته دقیقی است. حتی لا یطمع العظما فی حیفک لهم ولا ییأس الضعفا من عدلک علیهم. و برای اینکه ناتوانان از اجرای عدالت توسط تو ناامید نشوند، بنابراین عمل کوچکی مثل نگاه کردن به مردم اگر بر اساس مساوات صورت نگیرد، موجب بروز سوء ظن در میان مردم میشه. خیلی خوب، پس به طریق اولا اعمال بزرگتر مانند ترجیح دادن رضایت گروهی از مردم بر گروهی دیگر، به طریق اولا اعمال بزرگتر باعث شکل گیری سوء ظن‌های شدیدتر در ذهن و دل مردم میشه و باید از آنها پرهیز کرد. بنابراین در مورد رضایت عمومی در واقع ما دو نوع دستور در منابع دینی خودمان ملاحظه میکنیم. در مورد رضایت عمومی دو نوع دستور در منابع دینی دیده می شود. نوع اول دستور ایجابیه، یعنی به ما دستور داده شده است رضایت عمومی را تأمین بکنید. مانند همین جمله اجمعها لرضا الرعیه، مانند اون جمله‌ای که قبلا قرائت کردیم که امیرالمومنین در هنگامی که مردم برای بیعت با او هجوم آوردند فرمود: فإن بیعتی لا تكون خفیا ولا تكون الا عن رضا المسلمین. این دستور ایجابی. دستور ایجابی به ما میگوید رضایت مسلمانان را تأمین باید کرد. دستور دوم دستور سلبیه. دستور سلبی یعنی خودداری از هر گونه عملی که موجب تضییع رضایت عمومی یا تقلیل رضایت عمومی بشود. خودداری از انجام هر گونه عملی که موجب تضییع رضایت عمومی و یا تقلیل رضایت عمومی بشود، ولو اعمال کوچک، مانند همین نگاه کردنی که به مساوات نباشد. اگر به صورت مساوی نگاه نکنی باعث میشه که مردم نسبت به تو گمان بد داشته باشند، پس از این جور نگاه بپرهیز. تا تا برسد به اعمال بزرگتر مانند ترجیح دادن رضایت گروهی بر گروه دیگر که قطعاً از آن باید خودداری کرد، چون موجب تضییع رضایت عمومی و یا تقلیل رضایت عمومی می‌گردد. خب پس به این ترتیب ما پاسخ اون سوال را مشخص کردیم. سوال من چه بود؟ این بود آیا رعایت این موازین سگانه وَلْيَكُنْ أَحَبَّ الْأُمُورِ إِلَيْكَ أَوْسَطُهَا فِي الْحَقِّ وَأَعَمُّهَا فِي الْعَدْلِ وَأَجْمَعُهَا لِرَضَى الرَّعِيَّةِ واجب است یا مستحب است؟ عرض کردیم که واجب است. به چه دلیل؟ به دلیل مفاسد بزرگی که بر ترک این امور متردد می شود. مما لا يرضى الشارع به تحققها، از اون مفاسدی که شارع مقدس راضی به تحقق آنها نیست. بسیار خوب، نکته دیگر در باب این فراز از عهدنامه این است که چه ارتباطی بین این فراز عهدنامه با حقوق بشر وجود دارد. عنوان بحث ما فقه حقوق بشر است با روی کرده فقه اجتماعی، و محور بحث ما عهدنامه مالک اشتر است. پس جا دارد این سوال را بپرسیم در این قسمت از فرمایش امیرالمومنین ولیکن احب الامور الیک الی آخر، چه ارتباطی بین این بحث با حقوق بشر وجود دارد؟ پاسخ، جواب این است که در واقع این قسمت از بحث مرتبط می شود با حقوق آن دسته از مردم که شهروند جامعه اسلامی هستند، یعنی حقوق شهروندی که یک قسم از اقسام حقوق بشر است در اینجا مورد نظر قرار گرفته. امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید حکومت باید به گونه‌ای رفتار بکند که محبوب ترین امور در نزد حاکم اوسطها فی الحق اعمها فی العدل و اجمعها لرضا الرعیه باشد، یعنی این که برخورداری از حکومتی که بیشترین درجه اعتدال در حفظ اولویت ها و مصالح را رعایت می کند، اوسطها فی الحق، بیشترین درجه اعتدال در حفظ اولویت ها و مصالح را مراعات می کند، اوسطها فی الحق. دو، فراگیرترین مصادیق عدالت اجتماعی را مراعات می کند، اعمها فی العدل، فراگیرترین مصادیق عدالت اجتماعی را مراعات میکند، اعمها فی العدل. سه، بالاترین میزان تأمین رضایت عمومی را مراعات میفرماید، اجمعها لرضا الرعیه، حکومتی که این سه تا ویژگی را داشته باشد، برخورداری از این حکومت جزء حقوق شهروندان جامعه اسلامی است. دقت می‌فرمایید، برخورداری از این حکومت جزء حقوق شهروندان جامعه اسلامی است، یعنی شهروندان جامعه اسلامی اعم از مسلمان و غیر مسلمان می توانند اجرای این امور سگانه را به عنوان حقوق خودشان از حکومت مطالبه کنند. یعنی به حکومت بگن آه چرا شما کاری را انجام ندادید که اوسطها فی الحق باشد، یعنی از نظر رعایت اولویت ها بیشترین درجه اعتدال را رعایت کنند. چرا کاری انجام ندادید که اعم و حافل عدل باشد، یعنی فراگیرترین از حیث رعایت عدالت باشد؟ چرا کاری را انجام ندادید که اجمع و حال رضا رعیه باشد، جامعترین کار نسبت به تأمین رضایت عمومی مردم باشد؟ خیلی نکته مهمی است. پس یکی از حقهایی که برای شهروندان جامعه اسلامی در این عهدنامه در نظر گرفته شده، حق مطالبه چنین اموری است. انصافا از زیباترین فرازهای عهدنامه مالک اشتر است که حضرت به این ترتیب دارد مالک را توجه می دهد به اینکه مردم چقدر دایره حقوقی که بر عهده حکومت دارند وسیع است. به همین دلیل است که شما ملاحظه میکنید در خطبه 216 نهج البلاغه، بعد از اینکه امیرالمومنین علیه السلام راجع به حقوق متقابل مردم و حکومت سخن میگوید، شخصی برمیخیزد و از امیرالمومنین تمجید میکند و تمام آنچه که به عنوان تمجید امیرالمومنین بر زبان میآورد مطالب حقانی است، یعنی هیچ گونه غلوی مبالغه‌ای درش نیست. آنچه که اهمیت دارد اینجا نحوه برخورد امیرالمومنین با این شخص است. امیرالمومنین یک کلمه در تأیید او حرف نمیزند، یک کلمه از او تشکر نمیکند. با اینکه تمام سخنانی که این شخص میگوید حقانیه، بلکه امیرالمومنین در یکی از جملاتی که در پاسخ او میگوید این است، می‌فرماید ای مردم، ربما استحل الناس، چه بسا مردم بعد از اینکه از یک بلایی بیرون می‌آیند و با یک نعمتی روبرو می‌شوند، این نعمت در نظرشان بزرگ جلوه می‌کند و تمایل دارند اون کسی که این نعمت را برایشان فراهم کرده مورد تمجید قرار بدن. یعنی شما از ظلم حکومت پیشین بیرون آمدید، با این عدالتی که من تأمین کرده ام روبرو شده اید، دوست دارید که فرد حاکم را که این عدالت را برای شما فراهم کرده مورد ستایش قرار بدید، ولی بدانید من همچنان وظایفی بر عهده دارم که آنها را در قبال شما به انجام نرسانده. هنوز این وظایف برگردن من هست، هنوز تکالیف متعددی در قبال شما دارم که باید آنها را به پایان برسانم. چقدر زیباست. انصافا این چه نام گذاری باید کرد این رفتار امیرالمومنین را؟ انصاف، عدالت، این اوج انصاف و عدالتی است که یک حاکم میتواند نسبت به مردم خودش ابراز بکند. بسیار خوب، در ادامه همین فرازی که در عهدنامه مالک اشتر داریم میخوانیم، حضرت میفرماید بعد از اینکه فرمود ولیکن احب الامور الیک اوسطها فی الحق و اعمها فی العدل و اجمعها لرعیه، میفرماید فان سخط العامه یجحف برد الخاصه و این سخط الخاصه یغتفر معرد العامه. زیرا ای مالک، من به تو گفتم که محبوب ترین کارها در نزد تو اموری باشد که این سویجگی را دارد. دلیلش این است، زیرا فإنه، این فا فاء تعلیل است، یعنی لعن، زیرا خشم توده مردم خوشنودی خواص را بی اثر می سازد. فإن سخط العامه یجحف برد الخاصه، یجحف برد الخاصه یعنی یرهب برد الخاصه. خشم توده مردم خوشنودی خواص و اون اقلیت پرتوقع را بی اثر می سازد. و ان سخط الخاصه و ناخشنودی خواص یغتفر معرض العامه، با وجود رضایت عامه مردم بخشوده و جبران پذیر است. این خیلی نکته مهمی است. امیرالمومنین می‌فرماید که تو نمی‌توانی همواره رضایت تمامی مردم را به دست بیاری. این غیر ممکنه. حتی خداوند متعال نیز که خداست و خالق است و احدی بر او حقی ندارد و تمام کارهایش عین عدل و احسان است، نمیتواند رضایت همه مردم را فراهم بکند. افرادی هستند که همچنان و همواره از خداوند ناراضی هستند. خیلی خوب. اکنون که امکان تأمین رضایت عمومی وجود نداره، آیا باید نسبت به رضایت عمومی کاملا بی‌اعتنا باشی؟ نه، نمیتوانی بی‌اعتنا باشی. بی‌اعتنا بودن به رضایت عمومی باعث میشه که در ذهن مردم گمانهای بد شکل بگیره و اون توالی فاسدی که عرض کردیم اتفاق بیفته. پس چه باید بکنی؟ پس باید تفکیک بکنی بین رضایت توده مردم و رضایت خواص مردم. منظور از این خواص افراد برجسته، افراد فرهیخته به اصطلاح امروز فارسی نیست. منظور از این خواص یه اقلیت پرتوقع است. یه اقلیت پرتوقعی همواره در جامعه اسلامی وجود دارن که اینها از حکومت توقعات زیادی دارند در راستای تأمین منافع خودشان. امیرالمومنین می‌فرماید که اقلیت، این چنین اقلیتی، رضایتمندیشان ملاک نیست. رضایتمندی آنها ملاک نیست. نه اینکه تو وظیفه نداری عدالت را در مورد اونها تأمین بکنی. چرا؟ وظیفه داری عدالت را در مورد اونها هم مانند دیگران رعایت کنی، اما به دنبال تأمین رضایت آنان نباش. چرا؟ به دلایلی. یک، اونها کسانی هستند که هرگاه تو به دنبال تأمین رضایت آنها باشی، یطمعون فی حیفک، یعنی طمع می‌ورزند در اینکه تو به نفع آنان ستم بکنی. این رو از کجا می‌فهمیم؟ از همون فرمایش امیرالمومنین به محمد ابن ابی بکر. فرمود در نگاه کردن مساوات را رعایت بکن، چون اگر مساوات را رعایت نکنی، یطمع العظما فی حیفک لهم، بزرگان، ثروتمندان وقتی ببینن تو در نگاه مساوات را مراعات نمی کنی، در ستم تو به نفع خودشان طمع می بندند. خب اگر در صرف نگاه کردن چنین تصوری اتفاق می افته برای عظما، پس هرگاه توی مالک رضایتمندی عظما را، رضایتمندی این خواص پرتوقع را بر دیگران ترجیح بدهی، به طریق اولا آنان در ستم کردن تو به نفع خیش طمع می‌بندند. مفهومه؟ خب پس دلیل اول، چرا نباید به دنبال تأمین رضایت این خواص و اقلیت پرتوقع باشی؟ زیرا اگر چنین کاری بکنی، آنان روز به روز بر توقعشان نسبت به تو به این معنا که انتظار میبرند که تو به نفع آنان در حق دیگران ستم کنی افزوده خواهد شد و این وضعیت خوبی نیست. وقتی توقعشان بیشتر بشه نسبت به تو، اون هم توقعی برای ستم کردن در حق دیگران، نتیجهش چه خواهد شد آقا؟ نتیجهش این خواهد شد که این طبقه ثروتمند و اشراف بر تو فشار میارن، فشار خودشان را بر تو زیاد میکنن تا تو به نفع اونها در حق دیگران ستم بکنی. این یک دلیل. دلیل دوم این است که این توقعاتی که اونها از تو دارند توقعات حقانی نیست. آنان به دلیل موقعیت اجتماعی بالایی که دارند خودشان را به تعبیر فارسی یک تافته جدا بافته می دانند و تصور می کنند که اصولاً بین اونها و دیگران باید تفاوت گذاشته بشود، باید اونها بر دیگران ترجیح داده بشود و این چنین نگاهی یک نگاه کاملاً غیر اسلامیه، یک نگاه اشرافیه. اسلام آمده است که با این نگاه‌های اشرافی مقابله بکند. این جمله پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یک جمله بسیار زیبا و کلیدی است. حضرت می‌فرماید الناس سواسیه که اسنان المشط. چقدر این جمله زیباست. مردم مساویند مانند دندان‌های شانه. لا فضل لعربی علی اعجمی ولا لاعجمی علی عربی ولا لابیض علی اسود ولا لاسود علی ابیض الا بالتقوا. نه عرب بر عجم فضیلتی دارد، نه عجم بر عرب، نه سیاه بر سفید برتری دارد، نه سفید بر سیاه. تنها برتری به ملاک تقواست و تقوا هم فقط در نزد خداوند معلومه که هر کسی چه میزان از تقوا برخوردار است. خب پس حضرت میفرمایند فإن سخط العام یجحف برضا الخاصه. اکنون که نمیتوانی رضایتمندی همه مردم را فراهم بکنی، پس توجه داشته باش اولا به رضایت عمومی بی‌اعتنا نباش. یک. ثانیاً در این تأمین رضایت به دنبال تأمین رضایت توده مردم باش، نه آن خواص پرتوقع. به این دو دلیلی که عرض کردیم، زیرا آنان طمع می‌کنند که تو به نفع آنها ستم بکنی اولاً، و ثانیاً هرگاه بخواهی رضایتمندی آنان را ملاک قرار بدی، روز به روز بر فشار آنان بر تو افزوده خواهد شد. فَإِنَّ سُخْتَ الْعَامَّ يُجْحِفُ بِرَدَ الْخَاسَّ. زیرا خشم توده مردم خوشنودی خواص را بی اثر می سازد. اگر توده مردم از تو خشمگین باشند، توده مردم که خشمگین باشند، رضایتمندی خواص برای تو هیچ کاری نمی کند. یعنی دلیل سوم را حضرت دارد بیان میکند. دلیل سوم اینه، این خواص فقط از تو توقع دارند در موقعی که باید به نفع حکومت وارد میدان بشوند این کار را نمی کنند. این جمله یادآور چه مطلبی است برای شما؟ باید یادآور سیره مرحوم امام خمینی باشد که چقدر تأکید میکرد بر روی توده های مردم، بر روی رضایتمندی پابرهنه ها. بگم همین پابرهنه ها هستند که شما را به قدرت رساندند. این جمله معروف بود از امام که میگفت من یک موی کوخ نشینان را بر تمام کاخ نشینان ترجیح میدم. این نشاندهنده این است که یک فقیهی مثل مرحوم امام به خوبی و به درستی فهمیده بود که گرایشی که باید در حکومت اسلامی وجود داشته باشد به سمت توده مردم است. و ان سخط الخاصه یغتفر معرض العامه. اگر ناخشنودی خواص به وجود آمد، بدان که این ناخشنودی خواص در کنار رضایت توده مردم مشکل ساز نخواهد بود. یعنی وقتی تشخیص دادی که رضایت توده مردم را فراهم کردی، لکن اون اقلیت پرتوقع از تو نارضایتی دارند، نگران این نارضایتی نباش. این نارضایتی ضرری به حکومت نمیرسانه. چقدر نکته مهمی است. از حضرت دارد به چند دلیل اشاره میفرماید برای آنکه مالک وظیفه دارد رضایت عمومی را فراهم بکند و نسبت به ناخشنودی اقلیت پرتوقع بی اعتنا باشد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.